رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رادیوی آزادی روزی 26 ایون و بار اول رویخط صدها قربانی و شخصان گم شده در جنگ داخلی تاجیکستان را نشر کرد. این رویخط در سالهای 1992 و 1994 به ما فرستاده شده، بخشی از آنها را حاکمیت‌های آن وقته جماعت و ناحیه‌ها تهیه کردند. در بعضی از آنها کی و چگونه کشته شدن این یا آن شخص ذکر یافته، در بعضی دیگر از گروگان افتادن یا بینشان شدن شهروندان سخن رفته است. جنگ داخلی تاجیکستان از سال 1992 تا 1997 دوام کرد و بنا به حساب‌ها بیش از 150,000 کس کشته شدند. بر اثر حمله های موشکی روسیه به محل اهالی نشین در پایتخت اوکراین به کمیش دو بنا ویران شده، 7 کس از جمله یک کودک مجروح شدند. در یک بنای 9 آشیانه سوختار سر زده است. حادثه صبح 26 ایون روی داد. ویتالی کلیچکو شهردار کیوف به محل حادثه رفت که در یکی از منطقه های تاریخی پایتخت اوکراین جایگیر است. کلیچکو عملکرد روسیه را کوشش ترساندن اوکراینی ها در آستانه نشست سران ناتو دانست. سران این پیمان نظامی از 28 تا 30 ایون جلسه دارند. یکی از موضوعهای مورد بحث ادامه یاری به اوکراین خواهد بود. یک روز پیش از این نیروهای اوکراین گفتند که در شهر سیوردونتسک عقب نشینی تاکتیکی کردند که به گفتهشان جریان مبارزه را در شرق اوکراین تغییر می‌دهد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در پیام وعده داد که اوکراین در نهایت شهرهایی را که از آغاز حمله روسیه در روز 24 فوریه امسال از دست داده است دوباره پس خواهد گرفت. 4 کشور عضو جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان، بریتانیا، آمریکا، کانادا و ژاپن گفتند که به زودی واردات طلای روسیه را منع می‌کنند. این بخش دیگر از تحریم‌ها علیه روسیه برای جنگ بی‌دلیلش در اوکراین است. در این باره بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز 26 ایون در روز افتتاح نشست سران جی 7 در آلمان خبر داد. پیشتر خبرگزاری رویترز با تکیه به منابع خود اطلاع داده بود که کشورهای جی 7 که به آن فرانسه و آلمان و ایتالیا نیز شاملند، به منع واردات طلا از روسیه راضی شدند. چارلز میشل رئیس شورای اروپا گفت اتحاد اروپا مسئله منع واردات طلا را از روسیه می آموزد و تاکید کرد است که باید ارزیابی شود این تصمیم آیا به اقتصاد اتحاد اروپا زیان دارد یا نه. در همین حال یک منصبدار بلندپایه آمریکا روز یکشنبه گفت در پی این نشست تصمیم مشترک کشورهای جی 7 درباره تحریم طلای روسیه در نظر است. به گفته بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، منع خریداری طلای روسیه به ثروتمندان این کشور که اخیراً دارایی‌های خود را به طلا تبدیل دادند و ماشین نظامی پوتین ضربه خواهد زد. گفته می‌شود صادرات طلا در سال 2021 به اقتصاد روسیه زیاده از 15 میلیارد دلار فایده آورده است. مقامات تندرستی طالبان روز 26 ایون گفتند هزاران نفری که بر اثر زمین‌لرزه مرگبار در افغانستان آسیب دیدند به خوراک و آب آشامیدنی سخت احتیاج دارند. همچنین به گفته آنها به ساکنان ضرر دیده بیماری تهدید می‌کند چون جای مناسب برای زیست ندارند. زمین‌لرزه بیش از 6 درجه ریختر روز 22 ایون ولایت‌های پکتیکا و خوست افغانستان را لرزاند. تا کنون مرگ 1150 نفر تصدیق شده است. این حادثه برای حکومت طالبان که در نتیجه سیاست سختگیرانه اسلام‌گرایانه‌اش نسبت به زنان و دختران در انزوا قرار گرفته است، چالش برانگیز شد. مردم افغانستان از فقر رنج می‌کشند و مشکلات اجتماعی هم بعد به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 بیشتر شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت تندرستی طالبان روز 26 ایون به خبرگزاری رویترز گفته است از جامعه جهانی و سازمان‌های امدادرسان می‌خواهند که به آنها خوراک و دارو بدهند. یک بخش سازمان ملل متحد که امور بشردوستانه را هماهنگ می‌کند، الکی از احتمال سر زدن بیماری در منطقه‌های آفت‌زده افغانستان هشدار داده است. رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 25 ایون در ملاقات با رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو در سنگ پترزبورگ گفت مسکو تصمیم گرفته است به این همپیمانش مجمع موشکی اسکندر ام بدهد. به قول ولادیمیر پوتین مجمع موشکی ماه‌های نزدیک به مینسک سپرده خواهد شد. پوتین و لوکاشنکو به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورهایشان واخوردند. ملاقات آنها در پسمنظر اظهارات منصبداران اوکراین صورت گرفت. کیف میگوید از حریم هوایی بلاروس مورد حمله موشکی گسترده قرار گرفته است. خدمات استخباراتی اوکراین روز شنبه گفت این ضربه ها به تلاش های کرملین برای کشیدن پای بلاروس به جنگ اوکراین ربط دارد. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 25 ایون به طرح جنجالی منع استفاده از سلاح در خشونت‌ها امضا گذاشت. این لایحه سال‌ها باز مورد بحث قرار داشت، ولی در مورد آن توافق همه‌جانبه حاصل نشده بود. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه را روز 24 ایون قبول کرده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
از ترس گرمی تا بیستون نیست که رهبران و تاجران اروپا عرق میکنند، بلکه از بیم بازی روسیه با گاز است که ممکن است سبب بحران اقتصادی و سیاسی در زمستون آینده در منطقه شود، شاید بیشتر از زمستون هم. چند چیزی که باید درباره بازی با گاز بنابر جنگ در اوکراین دانست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زیرهولو ارائه میکنم. روسیه هفته گذشته انتقال گاز به 5 کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان را کم کرد که بزرگترین اقتصاد این خانواده 27 نفری است و برای تولید برق و صنعت پیشرفتش به گاز روسیه سخت احتیاج دارد. شرکت دولتی گازپروم انتقال گاز از طریق لولای مجرای شمالی یک را 60% کم کرد که از زیر بحر سیاه میگذرد و به آلمان میرسد و بزرگترین لولای گاز اروپا است. انتقال گاز به ایتالیا 50% کم شد. آفستریا، چخیا و اسلوواکیا هم از روسیه حالا کمتر گاز میگیرند. پیشتر از این روسیه انتقال گاز لهستان، بلغارستان، دانیا، فنلاندیا، فرانسه و هلند را به تمام قطع کرد. محروم شدن از گاز روسی برای این کشورها چندان دردسر ایجاد نکرد، زیرا خود لهستان قصد داشت تا آخر سال از خرید گاز روسیه دست کشد و کشورهای دیگر منابع ایلوگی وارداتی گاز دارند. اما کاهش انتقال در هفته اخیر برای اقتصادهای عظیمی که گاز روسیه را زیاد استفاده میکنند ضربه جدی است. آلمان 35% گاز وارداتیش را از روسیه میخرد، ایتالیا تا 40% را. مقداری گازی که هولو این کشورها میگیرند برای تامین مردم و کارخانه ها کافی است. کشورهای اروپا هولو بوشی توپ انبارهای زیرزمینی گاز را برای زمستان پر میکنند. شرکت های تقسیم کننده گاز در تابستان همزمان با ادامه کار معمولی در انبارهایشان گاز ذخیره میکنند، چون به نرخ ارزان تر میگیرند و با افزودن طلبات به گاز در زمستان آن را میفروشند. هولو کاهش انتقال گاز از روسیه ذخیره کردن را گرانتر و پر کردن انبارها را مشکل تر میکند. عین زمان کاهش انتقال گاز سناریوی قطعی کاملی اون رو نزدیک تر کرده است و ممکن است امکان ندهد که اروپا برای زمستان به قدر کافی گاز ذخیره کند. گاز طبیعی بیشتر در صنعت های سبک و وزنین با مثل شیشه سازی، استحصال محصولات فولادی استفاده می شود که حالا قیمتشان بالا رفته است و تولیداتشان هم کم شده است. از این سبب در سست شدن رشد اقتصاد اروپا هم سهم می گذارد. استفاده گاز برای تولید نیروی برق موسمی است، زیرا وقت نیروگاه های بادی و خورشیدی به کار می دارند استفاده اون کم می شود، ولی وقتی هوا تغییر می یابد و سرد و گرم می شود استفاده گاز برای تولید نیروی برق زیاد می شود، مثل اون که هوای تفسون رکوردی در هفته گذشته در اروپا کرد. عین زمان انبارهای زیرزمینی گاز در اروپا 57% پر بودند. کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که هر کشور انبارهایش را تا 1 نوامبر تا 80% پر کند. آلمان هدف دارد انبارهایش را تا 1 اکتبر تا 80% و تا 1 نوامبر تا 90% پر کند. تحلیلگران مؤسسه تحقیقاتی بروگل در بروسل هشدار دادند که بلغارستان و رومانی اگر با سرعت فعلی ذخیره کردن را ادامه دهند، معیار تعیین کرده اتحاد اروپا را اجرا نمی کنند. عین زمان در سرعت قطع شدن مجرای گاز روسیه، آلمان، آفستریا و اسلوواکیا در پر کردن انبارهای خود به مشکل دچار می شوند. اتحاد اروپا پیش از جنگ اوکراین 40% گاز وارداتیش را از روسیه می خرید. در پیش خود وظیفه گذاشت که وارد گاز روسی را تا آخر سال از 3-2 حصه کم کند و تا سال 2027 به تمام از آن دست می کشد. کشورهای عضو همچنین گفتند از ماه آگوست خرید انگشت روسی را بس می کنند و تا نیم سال آینده از نفت روسیه دست می کشند. هدف از این محروم کردن روسیه از 850 میلیون دلار است که هر روز از فروش نفت و گاز به اروپا به دست می آورد و از جمله برای جنگ در اوکراین صرف می کند. حکومت های اروپا و شرکت های متصدی گازی موی رو از امریکا خریدند که با کشتی میارند و نظر به گازی طبیعی روسی که بلولا میوید گرانتر است. اما جنگ در اوکراین که قیمتی گاز و نفت رو بالا برد و سبب تورم رکوردی در اروپا شد، درآمد روسیه رو همچنان زیاد نگاه می‌دارد. تلاش‌ها برای خرید گازی طبیعی از طریق لولا از نروژ و آذربایجان ادامه دارد. استفاده از منابع احیا شونده و صرفه‌جویی هم انتخاب برای کاهش پایبندی به گاز روسیه شده است. آلمان یگان پایگاه ثابت وارداتی برای گاز مایع ندارد، ولی کار را برای براه انداختن 4 پایگاه شناوری قبولی گاز مایع آغاز کرده است و 2 پایگاه آن باید امسال مورد بهره برداری قرار بگیرد. با وجود تمرکز برای استفاده از منابع احیا شونده برق، بحران فعلی دیگر باره کشورها را به سمت مواد سوخت آلوده کننده به مثل انگشتلا داده است. آلمان با شتاب سند را برای قبول تهیه کرد که اجازه می‌دهد کارخانه های برق بخاری که با انگشت کار میکنند دیگر باره به کار اندخته شوند. آلمان قصد داشت تا سال 2030 به تمام از این گونه نیروهای برقی دست کشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان سنگلی کمالوف، راننده نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی که یک ماه قبل هنگام حرکت به سمت خارق ناپدید شد، میگویند جسد او را پیدا و دفن کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. شهرت کمالوف، برادر سنگلی، روز 22 ایون به رادیو آزادی گفت جسد برادرش روز 12 ایون در کنار رودخانه 5 در سرحد افغانستان یافت شده است. به قبل خویشاوندانش سنگلی روز 20 می امسال گروه سربازان آمان و یا نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی را در ماشین نظامیش به ناحیه روشان ولایت بدخشان می برد، اما در راه بی‌درک شد. مقامات به نزدیکانش گفتند او شب 21 می در رودخانه غرق شده است. وزارت کارهای داخلی تا کنون درباره ناپدید یا غرق شدن کارمند یا مان اطلاع نداده است. درباره یافت شدن جسد هم چیزی نگفتند. به نقل پیوندان سنگلی کمالوف، با او یک نفر دیگر نیز غرق شده است. معلوم نیست در داخل ماشین چند نفر بوده است و سرنوشت دیگران چی شده است. روز 23 می یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خارق در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوص در نزدیکی روشان بینشان شدند. برادر سنگلی کمالوف ماه گذشته در صحبت به رادیو آزادی گفت که معاون وزیر او را دعوت کرده و خبر داد که سنگلی با ماشین در دریا غرق شده است. اظهار همدردی کرد.
کارهای داخلی دعوت کردن، گفتن که همیشه اونا در همون دریا و اشتگن، یعنی غرق شدن، لیکن دیگر یگان معلومات تا امروز نداره.
سنگلی کمالوف یک سال پیش کار را به حیث راننده در هیئت نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی آغاز کرده بود. وز در ناحیه روشان روز 17 می و بعد آن پیچیده شد که گروه از ساکنان راه نظامیان را از دوشنبه به سمت خارق بستند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی میگذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها برای ناآرام کردن کشور از خارج دستور می گرفتند. مردم میگن اصلاً نداشتند و برای پیشگیری از درگیری بیشتر در خارق راه را بستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ناحیه روشان 9 نفر از جمله یک سرباز کشته و 24 کس از جمله 13 سرباز زخمی شده است. ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند 21 جسد گرفتند.
خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از زمین هر بود و نابود بود دیدم تو را با تشنگی
تاجیکستان امامعلی رحمان در نخستین مراجعتش به بحرانی اخیری ولایت مختار کوهستان بدخشان که با نگرانی و انتقاد جامعه بین المللی و حامیان حقوق روبرو شد از عملکرد مقامات در این منطقه حمایت کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. امامعلی رحمان که روز 18 میون در شهر بختر در مجلسگاه با شرکت مقامات محلی و جمهوریوی سخنرانی میکرد گفت امری به ضرر کردن نفرانی یراقدار را داد چون به گفتش علاج دیگری نبود. بعد میانه های ماه می شهر خورغ و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد بی نظمی ها گردیدند و مقامات گفتند که عملیات مخصوص می گذرانند. مردم گفتند که ناقناعتمندی از کار مقامات پایمال شوی حقوق و بیمیلی آنها به تحقیق موشکافانه قتل گلبدین زیابکف ساکن ناحیه راشقلا آنها را وادار کرد که به کوچه ها برایند. در گزارش اخیری مقامات گفته شد که در جریان عملیات در بدخشان 16 کس نابود و 220 نفر دستگیر شده است. به اطلاع منابع مستقل تنها در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 30 کس کشته شدند. به سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباط تلفنی دریافت اطلاع و عکس و نوار بیشتر از منطقه مشکل است. مقامات گفتند که بعد حمله به ماشین خادمان امنیت تاجیکستان در ناحیه روشان و هم بستن قطعه راه بین المللی تاجیکستان چین یک عملیات ضد تروریستی را براه ماندند. ساکنان محلی و فعالان حقوق از بی‌رحمی مقامات و کشتار ساکنان بی‌گناه اظهار نگرانی کردند. پرزیدنت رحمان در نخستین اظهار نظرهایش درباره حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئولیت بی نظمی ها را به دوش به گفتش گروه های کوچک واگذار کرده تاکید نمود که مردم عادی ساکن ولایت گناهی ندارند. او گفت آنها دائم از نام مردم سوء استفاده می کردند. آنها سیمای مردمی بدخشان نبودند و نیستند. رحمان در ادامه با اشاره به افرادی که مقامات آنها را سرکرده های بی نظمی ها می نامند گفت
زیاده از 15 مراتبه من آنها را عفو کردم. کوشش کردم که برای فقط تربیه کردن با گردوندن روی اوسایش نه اونا را به حیات زندگی مقرری برگردونیم. 30 سال 3-4 هزار مهمات جنگی گرفتگی ما ساختارهای نظامی در همین 30 سال 3-4 هزار وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات ها داشتیم این ها را لجان شانه خواجه‌های خارجی به دست گرفت. در یک مولت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ‌گذاریشان کردن 26 میلیون همین گروه و راوبرشان نکردن از خارجه همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش همون هدف مقصد تبادلات.
قبلا نمایندگان مخالفان در خارج از جمله علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم به عضویت آن شامل میشوند اتهام های مقامات را برای مشروعیت بخشیدن به آن جنایت یک دروغ و تهمت نامیده بودند. پرزیدنت نگفت که اتهام های مقامات بر کدام اساس بنیاد شدند و مبلغ یاد شده چگونه به ولایت راه یافته است. قبلا مقامات در اتهام های جداگانهشان نسبت فعالان جامعه مدنی بدخشان از گویا دریافت کردنی دستکم 13 هزار دلار است. فعالان مخالفان در خارجه با هدف تشکیل اعتراض ها در خارج و روشان صحبت کرده بودند ولی این اتهام ها رد شدند. پرزیدنت در ادامه درباره حادثه های ولایت در ماه می گفت دوامی یک هفته به طور غیر قانونی با گفتش راهی بین المللی در قلمرو روشان بسته شد. 220 هزار نفر در ایزولاسیا بود و نرخ ها در خارج یک بار بالا رفت. رحمان گفت تلاش کرد از راهی گفتو شنید این وضع حل شد ولی در روشان رئیسی ناحیه را لد کردند معاون رئیسی ناحیه را زدند. او گفت
وقتی که کلان اوک زشتن در تیرپاران کرد 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند یک کس طلب شد خدیگر علاج در نبود. ما بدانستیم که همین چیزا اونا یراق اصلا همه این چیزا رو ماستا را میترکندند در روشان کپروکار را میترکندند. همون امر دادم که بینه توادی امکان یا را با دستان را بی ضرر کرد یا که با دستگیر کنید. تأمینی امنیتی شهروندان، تأمینی امنیتی ملی، تأمینی امنیتی دولت، این فونکسیه و وظیفه دولت است و رهبری دولت.
هنوز نظر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این اظهارات در دست نیست ولی در یک بیانیه 15 ایونی پیمان ملی تاجیکستان سرکوب وحشیانه و سیستماتیکی حکومت تاجیکستان از جمله تعقیب و شکنجه بازداشت و حبس های طولانی و قتل و ترور علیه مردم بدخشان و بازداشت های اخیر چند ساکن دیگر ولایت محکوم شده است. تحلیلگری تاجیک ظفر نوروف که سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان را دیده است گفت اشاره پرزیدنت امامعلی رحمان به شرایط خاصه ولایت بدخشان در سالهای بعد جنگ شهروندی بود. بندش این تحلیلگر در حالی که تمام فرماندهان صحرایی و پیشواهای جنایی در سراسر تاجیکستان نابود و یا زندانی شدند و قلمروهای کشور به اطاعت حکومت مرکزی می‌درآمد گروه های جنایی بدخشان دوامی 30 سال تا سال 2022 با سبب های نامعلوم پاکاری نشدند. حالا به تخمین این تحلیلگر شاید شرط های بازی های گیاپولیتیکی و داخلی ایواز شدند و حکومت مرکزی به قرار آمد که از شخصیت های تاثیرگذار در بدخشان خلاص شود. او میگوید در این شرایط پیش از همه چین فعالتر شده احتمالاً برای سرمایه گذاری به ولایت مختاری کوهستانی بدخشان طرحهای نوی پیشنهاد کند که به راه و صنعت معدن و ساختمان ربط خواهد داشت. قبلا تحلیلگری غربی دکتر سوزان لوی سانچز هم اهمیت بدخشان آرام و امن را برای مقامات مرکزی در پیشبردی سودا و تجارت با سرمایه گذاری عظیم این کشور چینی همسایه تاکید کرده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایونی همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات تلبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگریده است ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند گفته میشود که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندان برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان نمود کرده به تلبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند.
دوزونش دست پولتیم خسته برام عجب خسته را رفته برام وقتی تو پتزو که میخیلم کرد همیخیلم شده گیم میفرودم
کار که میتونستی گیش به و سوام نه دوگرم نرکار نه و خودش معلوم اگون نیازمنده و سی باشد کار کرده نمیتوند و ازش نمیدون و بی یاردم کنند کار
اگون شرایط حقانی باز بین چیزو همه قیمت من گرید یک کلو روغم برای گفتن چند قدر پنسنیر چند پول پنسه میگره چند قدر روغن گرفته میتونه هم تو می اورد یک تن نون گرفت مای ده چه سه سومو وی بوشت دو ساعت گرم وی برای هم تو اویلو که ادمو ویسوب کنید پنسه ویسوب کنید خلص برگی سرشت خورده میتونه هم تو می
با تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریبا 300 نفر طالبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان های جهانی تاجیکستان و کشوری در حال رشد ارزیابی میکنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت میارند. مقامات تاجیکستان هم میگوید تقریبا 30% اهالی هنوز در حال تنگدستی به سر میبرند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مرواز برم من تنهایم بجانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم به شکستم آبی بستم شدم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا دیگر شراب بیچاره وقت من تنهایم چرا وقت من تنهایم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامول پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تاسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تاسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 با نام از یپلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید بابخانوف اویلدار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه از یپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار می کنیم که این گونه روزنامه را استحصال می کنیم، نشر می کنیم. چخیل که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت، برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که توجیکا میگن در روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روززبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از یپلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از یپلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه یکان کس از کار نرفت از بوین میشمیشا بوین خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم کی براورده از این اووزه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سببی پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چونکه بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در واسطه رکلام رسانه گرفته می تواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد، رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودن، نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانه میشه؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نوامبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با VPN
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کار رو کی کرد. به هر حال ما می دونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دومین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دومین نوی ما رو نمی دونستن. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی فیلتر شده میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستنی سامانه ما یا شکستنی سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن، یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم نشر مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعدیب دیده. اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه مین بعد با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. شهر بالی اندونزیا میزبان بازی های دویمی ساحلی جهان انتخاب شد. سازمان کمیته های ملی المپی و کمیته المپی اندونزیا اعلام کردند که شهر بالی بازی های دویمی ساحلی جهان را از 5 تا 12 آوگوست سال 2023 میزبانی خواهد کرد. پس از بازی های ساحلی جهان، روزهای از 13 تا 15 آوگوست در اندونزیا، همچنین اسمبلی 17 کلی سازمان کمیته های ملی المپی دایر میگردد. باید گفت که بعدی با موفقیت دایر کردن اولین بازی های ساحلی جهان سال 2019 در دوحه قطر، بازی ها بار دیگر امکان پیوست شدن را توسط نمودهای جدید ورزش، ستاره های نو و نسل امروزه هواداران ورزش فراهم می آورند. در بازی های دوحه بیش از 1200 ورزشگر از 97 کشور رقابت کردند و شرکت مشابه ورزشگران و کشورها سال آینده در شهر بالی در نظر است. بازی ها نمایش ورزش های ساحلی و آبی بوده، 10 نمودی ورزش برنامه اساسی، اکواتلون، هندبال ساحلی، فوتبال ساحلی، تنیس ساحلی، والیبال ساحلی، 4x1، توبازی در آب ساحلی، گوشتی ساحلی، کته انفرادی، اینچنین 2 نمودی ورزشی از جانب کمیته تدارکات بازی ها پیشنهاد شده. کیت بوردینگ و شناوری کشاد به مسافه 5 کیلومتر را در بر می گیرد. مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال جهان که ماه ایونی سال 2019 شروع شده بود، ماه ایونی سال 2022 به پایان رسید. 32 دسته منتخب ملی به جام جهان 2022 در قطر راه یافت. منتخب کوستاریکا آخرین دسته است که به مرحله نهایی جام جهان 2022 راه خط گرفت. با این ترتیب ترکیب همه 8 گروه مسابقه معین شد. گروه A قطر، اکوادور، سنگال، نیدرلند. گروه B انگلیا، ایران، ایالات متحده آمریکا، ویلز. گروه C ارجنتینا، عربستان سعودی، مکزیک، پولشه. گروه D فرانسه، استرالیا، دانیا، تونس. گروه E اسپانیا، کوستاریکا، آلمان، ژاپن. گروه F بلژیک، کانادا، مراکش، خورواتیا. گروه G برزیلیا، سربیا، سوئیسریا، کامرون. و گروه H پرتغالیا، گانا، اوروگوئه، کره جنوبی. جام جهان 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دکبر دایر می‌گردد. در بازی افتتاحی مسابقه منتخب سنگال با دسته نیدرلند رقابت می‌کند. بازی 21 نوامبر برگزار می‌شود. دو شناور تاجیک، یکاترینا برداشیوا و فخرالدین متکموف، در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش های آبی در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، مسابقه قهرمانی سال 2021 در شهر فوکوکا ژاپن به نقشه گرفته شده بود، ولی پس از موقوف گذاشتن بازی های المپیک توکیو به سال 2022 گزارانیده شد. با وجود این، در ماه ینوار سال 2022 اعلان گردید که چورابینی در فوکوکا با سبب تأثیر واریانت اومیکرون و چوراهای پاندمی در ژاپن بار دوم به سال 2023 موقوف گذاشته می شود. هفتمی فوریه سال 2022 فدراسیون بین المللی شناوری اعلان کرد که بوداپشت میزبان مسابقه قهرمانی غیر نوبتی شد. ضمناً بوداپشت بار دوم است که قهرمانی جهان عاید به ورزش‌های آبی را میزبانی می‌کند. چورابینی بزرگ ورزش‌های آبی 5 سال مقدم سال 2017 در پایتخت مجارستان دایر شده بود. در مجموع ورزشکاران برای 74 مجموعه مدال‌ها در 5 رویه شناوری، شناوری در آبی کشاد، جهش به آب، شناوری سینخرونی و توبازی در آب رقابت خواهند کرد. در مسابقه بین المللی جودو با نام اولان باتر گرند سلم 2022 که از 24 تا 26 ایون در پایتخت مغولستان برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. پهلوانان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف هر دو در وزن تا 73 کیلو، اینچنین گشتیگری جوان امیرجان نسیم جان در وزن تا 90 کیلو در سبقت مردان شرکت می‌ورزند. ضمناً بهروز خواجه‌زاده پهلوان نامداری تاجیک پس از 2 سال معالجه به تمرین آغاز کرد.
من طولی زیاده از 1.5 سال از میدان‌های جودو برکنار شده بودم از سبب جراحت دستم که با من دکتر اجازه ندادند من تمرین نمایم. خوشبختانه امروز ها من تمرین های خود را در دو بست شروع کردم. 1.5 سال در مسابقه ها اشتراک نکردم، به این نگاه نکردم. من کوشش و غیرت می نمایم که در این مسابقات با نفوس خوب قوازمایی نمایم. من با اکثریت پهلوان هایی که در وزن 73 کیلوگرم در مسابقات های گرند سلم و گرند پری ها اشتراک میکنم، با اکثریت آنها من قوازمایی نمودم و در این طول دو ساله که من اشتراک نکردم، من از تاکتیک و تکنیک آنها با خبر هستم. از سببی که من طول دو سال در مسابقات های گرند سلم چی گرند پری و چمپیونز های جهان آسیا اشتراک نکردم، خال های جهانی من قریب که صفر شدن. از این لحاظ من حاضر خال های جهانی ندارم و مرا می باید که در مسابقه های با نفوذ همچون گرند پری و گرند سلم ها اشتراک کنم که در سبگونه شامل شوم تا اینکه در چمپیونات جهان اشتراک نمایم. و تیاری ما حاضر خوب است و اساسا تیاری من به چمپیونات جهان می باشد.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه اولان باتر گرند سلم 2022 اشتراک بیش از 270 ورزشکار از 30 کشور 5 قاره جهان در نظر است. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی و المپی می شوند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی به مبلغ از 1.5 تا 5000 دلار تقدیم می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. وضعی امروز شهمات را در تاجیکستان چگونه می توان ارزیابی کرد؟ در این موضوع صحبت داریم با مهمونی برنامه امون الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان.
بندشه شما شطرنج بازان تاجیک الان چی مشکلات دارند؟
مشکلات اساسی شاهمات بازان تاجیکستان در آن است که تا حال بعد از رکانستروکسیا یا از نوسازی مرکز شهر، و شما معلوم است که در زمان شوروی یک کمپلکس بسیار خوب بود، مکتب شاهمات، مکتب ذخیره های المپی، نورسان و کودکان در مرکز شهر در باغ استاد رودکی را که از نام دارد در اونجا بود. در اونجا مثلا هم مکتب شاهمات بود، یعنی که نورسان و کودکان اونجا مشق می نمودند و در نزد او یک چایخانه نیز بود که مثلا تمام هواداران شاهمات همونجا جمع میشدند، یک مرکزی معین بود. متاسفانه بعد از نامسازی مرکز شهر با شاهمات بازان چنین یک امارت یک چنین جایگاه فراهم کرده نشده است و یکی از سبب ها همین است که مرکز متشکل است. دویم سبب البته این است که عذر یکی از سمت هایی که فدراسیون شاهمات در آن کار میکرد، ما باید عموماً مناسبت مردم را نسبت به همین نمود ورزش با شاهمات باید دیگر کنیم و یکی از پیشنهادهای ما هم همین بود که شاهمات را ما همچون یک نمود ورزشی ملی اعتراف شود. خوب میدانید که چنین نمودهای ورزش به مثل شناوری، دویدن، گوشتینگیری، پولو یا اینکه چوگان بازی و در برابر اینها شاهمات نیست، این ورزش‌های ملی ما هستند، یعنی که ورزش‌های سنتی ما که اجدادان ما با این بازی میکنند. برای این بسنده است که به ادبیات ما نگاه کنیم. تمام شاعران بزرگ ما، فیلسوفان بزرگ ما همه شطرنج باز بودند و برای چی ما همچون ورزش ملی این چیز را اعتراف نکنیم؟ و اگر ما مناسبت را به این نمود ورزش در همه سطح ها ایواز نمایم، ما خیال میکنم که نتیجه های خوب به دست میاریم.
بندیشه شما چرا تا امروز به مثل فرخ اماناتف بزرگ استاد یا گراسمیستر بین المللی در تاجیکستان بابایان نمیرسد؟
برای تربیه نمودن یک ورزشگر، یک ورزشگر خوب، البته یک چند عامل ها لازم هستند. پیش از همه اون ورزشگر باید استعداد داشته باشد، استعداد خدا داد. دوم سلامتی خوب باید داشته باشد. سوم و چهارم عامل هاش این تیاری مخصوص است و شرایط های اجتماعی. خیال میکنم که اینجا یک چند سبب ها هستند. یکی از سبب های اساسیش اون است که در جمهوری ما متاسفانه آخرین مسابقه بین المللی که در دوشنبه برگزار شده بود سال 1998 برای دستیافت نمودن جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود با سرپرستی حکومت آن وقته تاجیکستان. سبب اساسی نبودن مسابقه های بین المللی، فرض کنیم با قضاوت از فرض کنیم از همسایه های ما، فرض کنیم ازبکستان. دویم سبب اون است که شاید ما عذر مربی های ما می توانند به یک درجه معین بیارند شما باز را، فرض کنیم به درجه نامزد به استاد ورزش یا اینکه استاد فیده، لیکن برای استاد درجه بین المللی شدن، بزرگ استاد شما شدن، یک مربی زینه بالاتر لازم است. متاسفانه خیلی مربی هم در تاجیکستان نیست و برای تمام یک انعنهی بین المللی هست که خیلی روز زمان جهان شوی است و فدراسیون بقوت میتوانند مربی های پرزور را از خارجه دعوت نمایند برای فرض کنیم سمینار ها گذارند، یک ماه نیم ماه وابسته از امکانیت ها که شما بازانی استعدادناک و امید بخش بیتوانند اون دانش و ملکه را از اون بزرگ استاد جبیده یا اینکه کشته گیرند. اینم یک سبب است. سبب های اساسی همین هستند. مثلا کوچیدن فاروخ هم به مسکو سببش، یکی سببش همین بود که در مسابقه ها اشتراک نماید و اگر اینجا میستاد مثل کپکی که در قفس است روش نمیافت.
نقشه های فدراسیون شاهمات تاجیکستان چگونه است؟
فدراسیون شاهمات تاجیکستان در یک چند سمت فعالیت می نماید. یکم این البته چنانی که گفتیم دستگیری شاهمات بازان کسبی. ما کوشش میکنیم که بسیار شاهمات بازان جوان هستند امید بخش که آنها قابلیت دارند، به فکر ما امکانیت دارند که استاد درجه بین المللی شوند. تمام امکانیت های خود را به آن خرج میکنیم و استفاده میبریم که به آنها چنین شرایط را فراهم آوریم. دویم سمت فعالیت ما این یک برنامه بین المللی فید وجود دارد، چس این اسکولز، یعنی که شاهمات در مکتب ها میخوایم این را در تاجیکستان جوری نماییم، البته با یاردم و دستگیری وزارت معارف. و یک مسابقه اساسی که برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار میکردد و من خیال میکردم که شاید این مسابقه یک تکان دهد برای آنکه والدین ها، پدر و مادران کودکای خود را به مکتب شاهمات بیارن و از بین آنها چنان که شما گفتین از نورسان و از فروخ امانت های نو برایند.
تشکر برای صحبت با شما و با شطرنج بازان تاجیک، موفقیت ها آرزو مندیم.
تشکر.
مهمانی برنامه ما الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو. بگو که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی و خونه ای. خونه ی قلب من مال تو، چشم من همیشه دنبال تو، مست و خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم درمان نداره.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رادیو آزادی روز 26 ایون و بار اول رویخط صدها قربانی و شخصان گم شده در جنگ داخلی تاجیکستان را نشر کرد. این رویخط در سالهای 1992 و 1994 به ما فرستاده شده، بخشی از آنها را حاکمیت‌های آن وقته جماعت و ناحیه‌ها تهیه کردند. در بعضی از آنها کی و چگونه کشته شدن این یا آن شخص ذکر یافته، در بعضی دیگر از گروگان افتادن یا بینشان شدن شهروندان سخن رفته است. جنگ داخلی تاجیکستان از سال 1992 تا 1997 دوام کرد و بنا به حساب‌ها بیش از 150,000 کس کشته شدند. بر اثر حمله های موشکی روسیه به محل اهالی نشین در پایتخت اوکراین به کمیش دو بنا ویران شده، 7 کس از جمله یک کودک مجروح شدند. در یک بنای 9 آشیانه سوختار سر زده است. حادثه صبح 26 ایون روی داد. ویتالی کلیچکو شهردار کیوف به محل حادثه رفت که در یکی از منطقه های تاریخی پایتخت اوکراین جایگیر است. کلیچکو عملکرد روسیه را کوشش ترساندن اوکراینی ها در آستانه نشست سران ناتو دانست. سران این پیمان نظامی از 28 تا 30 ایون جلسه دارند. یکی از موضوعهای موردی بس ادامه یاری به اوکراین خواهد بود. یک روز پیش از این نیروهای اوکراین گفتند که در شهر سیوردونسک عقب نشینی تکتیکی کردند که به گفتهشان جریان مبارزه را در شرق اوکراین تغییر می‌دهد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در پیام وعده داد که اوکراین در نهایت شهرهایی را که از آغاز حمله روسیه در روز 24 فوریه امسال از دست داده است دوباره پس خواهد گرفت. 4 کشوری عضوی جی 7 یا 7 کشوری صنعتی جهان، بریتانیا، آمریکا، کانادا و ژاپن گفتند که به زودی واردات طلای روسیه را منع می‌کنند. این بخش دیگر از تحریم‌ها علیه روسیه برای جنگ بی‌دلیلش در اوکراین است. در این باره بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز 26 ایون در روز افتتاح نشست سران جی 7 در آلمان خبر داد. پیشتر خبرگزاری رویترز با تکیه به منابع خود اطلاع داده بود که کشورهای جی 7 که به آن فرانسه و آلمان و ایتالیا نیز شاملند، به منع واردات طلا از روسیه راضی شدند. چارلز میشل رئیس شورای اروپا گفت اتحاد اروپا مسئله منع واردات طلا را از روسیه می آموزد و تاکید کرد که باید ارزیابی شود این تصمیم آیا به اقتصاد اتحاد اروپا زیان دارد یا نه. در همین حال یک منصبداری بلندپایه آمریکا روز یکشنبه گفت در پی این نشست تصمیم مشترک کشورهای جی 7 درباره تحریم طلای روسیه در نظر است. با گفته بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، منع خریداری طلای روسیه به ثروتمندان این کشور که اخیراً دارایی های خود را به طلا تبدیل دادند و ماشین نظامی پوتین ضربه خواهد زد. گفته می شود صادرات طلا در سال 2021 به اقتصاد روسیه زیاد از 15 میلیارد دلار فایده آورده است. مقامات تندرستی طالبان روز 26 ایون گفتند هزاران نفری که بر اثر زمین‌لرزه مرگبار در افغانستان آسیب دیدند به خوراک و آب آشامیدنی سخت احتیاج دارند. همچنین به گفته آنها به ساکنان ضرر دیده بیماری تهدید می‌کند چون جای مناسب برای زیست ندارند. زمین‌لرزه بیش از 6 درجه ریختر روز 22 ایون ولایت‌های پکتیکا و خوست افغانستان را لرزاند. تا کنون مرگ 1150 نفر تصدیق شده است. این حادثه برای حکومت طالبان که در نتیجه سیاست سختگیرانه اسلامگرایانش نسبت به زنان و دختران در انزوا قرار گرفته است، چالش برانگیز شد. مردم افغانستان از فقر رنج میکشند و مشکلات اجتماعی هم بعد به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوگوست سال 2021 بیشتر شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت تندرستی طالبان روز 26 ایون به خبرگزاری ریترز گفته است از جامعه جهانی و سازمانهای امدادرسان میخواهند که به آنها خوراک و دارو بدهند. یک بخش سازمان ملل متحد که امور بشر دوستانه را هماهنگ میکند، الکی از احتمال سر زدن بیماری در منطقه های آفت زده افغانستان هشدار داده است. رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 25 ایون در ملاقات با رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو در سنگ پترزبورگ گفت مسکو تصمیم گرفته است به این همپیمانش مجمع موشکی اسکندر ام بدهد. به قول ولادیمیر پوتین مجمع موشکی ماهای نزدیک به مینسک سپرده خواهد شد. پوتین و لوکاشنکو به مناسبت 30مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورهایشان واخوردند. ملاقات آنها در پسمنظر اظهارات منصبداران اوکراین صورت گرفت. کیف میگوید از حریم هوایی بلاروس مورد حمله موشکی گسترده قرار گرفته است. خدمات استخباراتی اوکراین روز شنبه گفت این ضربه ها به تلاش های کرملین برای کشیدن پای بلاروس به جنگ اوکراین ربط دارد. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 25 ایون به طرح جنجالی منع استفاده از سلاح در خشونت ها امضا گذاشت. این لایحه سالها باز مورد بحث قرار داشت ولی در مورد آن توافق همه جانبه حاصل نشده بود. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه را روز 24 ایون قبول کرده بود.
خرج میشه من به خیلی ارزان کرد. دست هست من
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
از ترس گرمی تا بیستو نیست که رهبران و تاجران اروپا عرق میکنند، بلکه از بیم بازی روسیه با گاز است که ممکن است سبب بحران اقتصادی و سیاسی در زمستان آینده در منطقه شود، شاید بیشتر از زمستان هم. چند چیزی که باید درباره بازی با گاز بنابر جنگ در اوکراین دانست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. روسیه هفته گذشته انتقال گاز به 5 کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان را کم کرد که بزرگترین اقتصاد این خانواده 27 نفری است و برای تولید برق و صنعت پیشرفتش به گاز روسیه سخت احتیاج دارد. شرکت دولتی گازپروم انتقال گاز از طریق لولای مجرای شمالی یک را 60% کم کرد که از زیر بحر سیاه میگذرد و به آلمان میرسد و بزرگترین لولای گاز اروپا است. انتقال گاز به ایتالیا 50% کم شد. آفستریا، چخیا و اسلوواکیا هم از روسیه حالا کمتر گاز میگیرند. پیشتر از این روسیه انتقال گاز بلهستان، بلغارستان، دانیا، فنلاندیا، فرانسه و هلند را به تمام قطع کرد. محروم شدن از گاز روسی برای این کشورها چندان دردسر ایجاد نکرد، زیرا خود لهستان قصد داشت تا آخر سال از خرید گاز روسیه دست کشد و کشورهای دیگر منابع اضافی وارداتی گاز دارند. اما کاهش انتقال در هفته اخیر برای اقتصادهای عظیمی که گاز روسیه را زیاد استفاده میکنند ضربه جدی است. آلمان 35% گاز وارداتیش را از روسیه میخرد، ایتالیا تا 40% را. مقداری گازی که حالا این کشورها میگیرند برای تامین مردم و کارخانه ها کافی است. کشورهای اروپا حالا با شتاب انبارهای زیرزمینی گاز را برای زمستان پر میکنند. شرکت‌های تقسیم کننده گاز در تابستان همزمان با ادامه کار معمولی در انبارهایشان گاز ذخیره میکنند، چون به نرخ ارزان‌تر میگیرند و با افزودن طلبات به گاز در زمستان آن را میفروشند. حالا کاهش انتقال گاز از روسیه ذخیره کردن را گران‌تر و پر کردن انبارها را مشکل‌تر میکند. عین زمان کاهش انتقال گاز سناریوی قطعی کاملی آن را نزدیکتر کرده است و ممکن است امکان ندهد که اروپا برای زمستان به قدر کافی گاز ذخیره کند. گاز طبیعی بیشتر در صنعت‌های سبک و وزنین با مثل شیشه‌سازی، استحصال محصولات فولادی استفاده می‌شود که حالا قیمتشان بالا رفته است و تولیداتشان هم کم شده است. از این سبب در سست شدن رشد اقتصاد اروپا هم سهم می‌گذارد. استفاده گاز برای تولید نیروی برق موسمی است، زیرا وقت نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به کار می‌دارند استفاده اون کم می شود، ولی وقت هوا تغییر می یابد و سرد و گرم می شود استفاده گاز برای تولید نیروی برق زیاد می شود، مثل اون که هوای تفسونی رکوردی در هفته گذشته در اروپا کرد. عین زمان انبارهای زیرزمینی گاز در اروپا 57% پر بودند. کمیسیونی اوروپا پیشنهاد کرده است که هر کشور انبارهایش را تا 1 نوامبر تا 80% پر کند. آلمان هدف دارد انبارهایش را تا 1 اکتبر تا 80% و تا 1 نوامبر تا 90% پر کند. تحلیلگرانی مؤسسه تحقیقاتی بروگل در بروسل هشدار دادند که بلغارستان و رومانی اگر با سرعت فعلی ذخیره کردن را ادامه دهند، معیار تعیین کرده اتحاد اروپا را اجرا نمی کنند. عین زمان در سرعت قطع شدن مجرای گازی روسیه، آلمان، آستریا و اسلوواکیا در پر کردن انبارهای خود به مشکل دچار می شوند. اتحاد اروپا پیش از جنگ اوکراین 40% گازی وارداتیش را از روسیه می خرید. در پیش خود وظیفه گذاشت که واردات گازی روسیه را تا آخر سال از 3-2 حصه کم کند و تا سال 2027 به تمام از آن دست می کشد. کشورهای عضو همچنین گفتند از ماه آگوست خرید انگشت روسی را بس می کنند و تا نیم سال آینده از نفت روسیه دست می کشند. هدف از این محروم کردن روسیه از 850 میلیون دلار است که هر روز از فروش نفت و گاز به اروپا به دست می آورد و از جمله برای جنگ در اوکراین صرف می کند. حکومت های اروپا و شرکت های متصدی گازی مایع را از امریکا خریدند که با کشتی می آورند و نظر به گاز طبیعی روسی که بالولا می آید گران‌تر است. اما جنگ در اوکراین که قیمت گاز و نفت را بالا برد و سبب تورم رکوردی در اروپا شد، درآمد روسیه را همچنان زیاد نگاه می دارد. تلاش ها برای خرید گاز طبیعی از طریق لولا از نروژ و آذربایجان ادامه دارد. استفاده از منابع احیا شونده و صرفه‌جویی هم انتخاب برای کاهش پایبندی به گاز روسیه شده است. آلمان یگان پایگاه ثابت وارداتی برای گاز مایع ندارد، ولی کار را برای براه انداختن 4 پایگاه شناوری قبولی گاز مایع آغاز کرده است و 2 پایگاه آن باید امسال مورد بهره برداری قرار بگیرد. با وجود تمرکز برای استفاده از منابع احیا شونده برق، بحران فعلی دیگر باره کشورها را به سمت مواد سوخت آلوده کننده به مثل انگشتلا داده است. آلمان با شتاب سند را برای قبول تهیه کرد که اجازه می‌دهد کارخانه های برق بخاری که با انگشت کار میکنند دیگر باره به کار انداخته شوند. آلمان قصد داشت تا سال 2030 به تمام از این گونه نیروهای برقی دست کشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان سنگلی کمالوف، راننده نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی که یک ماه قبل هنگام حرکت به سمت خارق ناپدید شد، میگویند جسدی او را پیدا و دفن کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. شهرت کمالوف، برادر سنگلی، روز 22 ایون به رادیو آزادی گفت جسد برادرش روز 12 ایون در کنار رودخانه 5 در سرحد افغانستان یافت شده است. به قبل خویشاوندانش سنگلی روز 20 می امسال گروه سربازان آمان و یا نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی را در ماشین نظامیش به ناحیه روشان ولایت بدخشان می برد، اما در راه بی‌درک شد. مقامات به نزدیکانش گفتند او شب 21 می در رودخانه غرق شده است. وزارت کارهای داخلی تا کنون درباره ناپدید یا غرق شدن کارمند یامان اطلاع نداده است. درباره یافت شدن جسد هم چیزی نگفتند. به نقل پیوندان سنگلی کمالوف، با او یک نفر دیگر نیز غرق شده است. معلوم نیست در داخل ماشین چند نفر بوده است و سرنوشت دیگران چی شده است. روز 23 می یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خارق در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوص در نزدیکی روشان بینشان شدند. برادر سنگلی کمالوف ماه گذشته در صحبت به رادیو آزادی گفت که معاون وزیر او را دعوت کرده و خبر داد که سنگلی با ماشین در دریا غرق شده است. اظهار همدردی کرد.
کارهای داخلی دعوت کردن، گفتن که همیشه اونا در همون دریا
سنگلی کمالوف یک سال پیش کار را به حیث راننده در هیئت نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی آغاز کرده بود. وضع در ناحیه روشان روز 17 می و بعد آن پیچیده شد که گروهی از ساکنان راه نظامیان را از دوشنبه به سمت خارق بستند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی می‌گذرانند و ناراضیان را اعضای گروه‌های غیرقانونی نامیدند که به گفته آنها برای آرام کردن کشور از خارج دستور می گرفتند. مردم میگن آسیان نداشتن و برای پیشگیری از درگیری بیشتر در خارق راه را بستن. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ناحیه روشان 9 نفر از جمله یک سرباز کشته و 24 کس از جمله 13 سرباز زخمی شده است. ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند 21 جسد گرفتند.
دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، با عمرم به امید و آفای مود بود، راه عمرم امید آرزو پیمود بود.
تاجیکستان امامعلی رحمان در نخستین مراجعتش به بحران اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان که با نگرانی و انتقاد جامعه بین المللی و حامیان حقوق روبرو شد از عملکرد مقامات در این منطقه حمایت کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. امامعلی رحمان که روز 18 میون در شهر باختر در مجلسگاه با شرکت مقامات محلی و جمهوریوی سخنرانی میکرد گفت امری به ضرر کردن نفران یراقدار را داد، چون به گفتش علاج دیگری نبود. بعد میانه های ماه می شهر خورغ و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد بی نظمی ها گردیدند و مقامات گفتند که عملیات مخصوص می گذرانند. مردم گفتند که ناقناعتمندی از کار مقامات، پایمال شوی حقوق و بی میلی آنها به تحقیق موشیکافانه قتل گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقلا آنها را وادار کرد که به کوچه ها برایند. در گزارش اخیری مقامات گفته شد که در جریان عملیات در بدخشان 16 کس نابود و 220 نفر دستگیر شده است. به اطلاع منابع مستقل تنها در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 30 کس کشته شدند. به سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباطی تلفنی دریافت اطلاع و عکس و نوار بیشتر از منطقه مشکل است. مقامات گفتند که بعد حمله به ماشین خادمان امنیت تاجیکستان در ناحیه روشان و هم بستن قطعه راه بین المللی تاجیکستان چین یک عملیات ضد تروریستی را براه ماندند. ساکنان محلی و فعالان حقوق از بی‌رحمی مقامات و کشتاری ساکنان بی‌گناه اظهار نگرانی کردند. پرزیدنت رحمان در نخستین اظهار نظرهایش درباره حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئولیت بی‌نظمی ها را به دوش به گفتش گروه های کوچک واگذار کرده تاکید نمود که مردم عادی ساکن ولایت گناهی ندارند. او گفت آنها دائم از نام مردم سوء استفاده می کردند. آنها سیمای مردم بدخشان نبودند و نیستند. رحمان در ادامه با اشاره به افرادی که مقامات آنها را سرکرده های بی نظمی ها می نامند گفت
زیاده از 15 مراتبه من آنها را عفو کردم. کوشش کردم که با رای فقط تربیه کردن و گرداندن رای آسایشه آنها را به حیات زندگی مقرری برگردانیم. 30 سال 3-4 هزار مهمات جنگی گرفتگی ما ساختارهای نظامی در همین 30 سال 3-4 هزار وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات رو داشتیم این ها را لجان شانه خواجه های خارجی بدست گرفت. در یک مولت یک کتاب 26 میلیون سومانی مبلغزارشان کردن 26 میلیون همین گروه و رابرشان نکدن از خارجه همون حزب تروریستی نزدت اسلام و خواجگانش همون هدف مقصد تبدلات.
قبلا نمایندگان مخالفان در خارج از جمله علیم شرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم به عضویت آن شامل می شوند اتهام های مقامات را برای مشروعیت بخشیدن به آن جنایت یک دروغ و تهمت نامیده بودند. پرزیدنت نگفت که اتهام های مقامات بر کدام اساس بنیاد شدند و مبلغ یاد شده چگونه به ولایت راه یافته است. قبلا مقامات در اتهام های جداگانه شان نسبت فعالان جامعه مدنی بدخشان از گویا دریافت کردنی دست کم 13 هزار دلار است. فعالان مخالفان در خارجه با هدف تشکیل اعتراض ها در خارج روشان صحبت کرده بودند ولی این اتهام ها رد شدند. پرزیدنت در ادامه درباره حادثه های ولایت در ماه می گفت دوامی یک هفته به طور غیر قانونی با گفتش راهی بین المللی در قلمرو روشان بسته شد. 220 هزار نفر در ایزولاسیا بود و نرخ ها در خارج یک بار بالا رفت. رحمان گفت تلاش کرد از راه گفتو شنید این وضع حل شد ولی در روشان رئیس ناحیه را لات کردند، معاون رئیس ناحیه را زدند. او گفت
وقتی که کلان اوه گذاشتند در تیل پاران کرد 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند یک کس طلب شد. خدیگر ایلو جگدر نبود. ما بدانیستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه این چیزا را ماستا را میتر کندند. در روشان کپروکا را میتر کندند. های ما امر دادم که بینه توعد امکان یا را با دستورا بی ضرر گرد یا که با دستگیر کنید. تأمینی امنیتی شهروندان، تأمینی امنیتی ملی، تأمینی امنیتی دولت، این فونکسیه و وظیفه دولت است و رهبری دولت.
هنوز نظر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این اظهارات در دست نیست ولی در یک بیانیه 15 ایون پیمان ملی تاجیکستان سرکوب وحشیانه و سیستماتیکی حکومت تاجیکستان از جمله تعقیب و شکنجه بازداشت و حبس های طولانی و قتل و ترور علیه مردم بدخشان و بازداشت های اخیری چند ساکن دیگری ولایت محکوم شده است. تحلیلگری تاجیک ظفر نوروف که سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان را دیده است گفت اشاره پرزیدنت امامعلی رحمان به شرایط خاصه ولایت بدخشان در سالهای بعد جنگ شهروندی بود. بندش این تحلیلگر در حالی که تمام فرماندهان صحرایی و پیشواهای جنایی در سراسر تاجیکستان نابود و یا زندانی شدند و قلمروهای کشور به اطاعت حکومت مرکزی می درآمد، گروه های جنایی بدخشان دوامی 30 سال تا سال 2022 با سبب های نامعلوم پاکاری نشدند. حالا به تخمین این تحلیلگر شاید شرط های بازی های گیاپالیتیکی و داخلی ایواز شدند و حکومت مرکزی به قرار آمد که از شخصیت های تاثیرگذار در بدخشان خلاص شود. او میگوید در این شرایط پیش از همه چین فعالتر شده احتمالاً برای سرمایه گذاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان طرحهای نو پیشنهاد کند که به راه و صنعت معدن و ساختمان ربط خواهد داشت. قبلا تحلیلگری غربی دکتر سوزان لوی سانچز هم اهمیت بدخشان آرام و امن را برای مقامات مرکزی در پیش بردی سودا و تجارت با سرمایه گذاری عظیم این کشور چینی همسایه تاکید کرده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایونی همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات تلبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگریده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند گفته میشد که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندان برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان وانمود کرده و تلبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند.
دوزونش دست پولتیم خسته برام، اگر خسته را رفته برفت وقتی تو پتزو که میخیلم کرد همیخیلم شده این میفرادم
کار که میتونستی گشبه و سوام نی دوزان نرگار نی و خودش معلوم اگر نیازمند و کسی باشد کار کرده نمیتوند که ازش نمیدون و بیاردم کننده کار
اکنون شرایط حقانی و از بین چیزو همه قیمت من گرید یک کلو روغن برای گفتن چند قدر پینسنیر چند پول پینس میگیره چند قدر روغن گرفته میتونه همتومی ارد یک تا نون گرید مایده چه سه سومون وی باشد دو ساعت گیرم وی برای همتو اویلو که آدمو ویسوب کنید پینسو ویسوب کنید خیلی برگی سرشت خورده میتونه همتومی
با تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریبا 300 نفر طالبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حال است که سازمان های جهانی تاجیکستان و کشوری در حال رشد ارزیابی میکنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت میارند. مقامات تاجیکستان هم میگوید تقریبا 30% اهالی هنوز در حال تنگ دستی به سر میبرند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
مرواز برم من تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آمده بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار وفا دیگر این شراب بیچارا وقت من تنهایم تو قهرت تو نا تسبین مرا می شبه امران بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایا دیر دیر تو را خهره تو را من نمی خواهم دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایا
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم